أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صبح آدینتون بخیر، شنونده ارزنده بخش نخست برنامه های رادیو نمایش هستید. تا لحظات دیگه برنامه بعدی ما کاش بیاید دیگر به مدت 45 دقیقه تقدیمتون میشه. شنونده باشید.
ای کاش دوباره از نو نوشته شود این روزگار، این روز. سر به چرخان، سر به چرخان، ببین حال جهان بی تو، تاریکی، غم، خشم، نفرت، ببین حال خراب و سخت این جان را. ای کاش راه باز شود بر روی ماهت، ای کاش بیای، کاش بیاید دیگر.
سلام، شما شنونده مجله خبری کاش بیاید دیگر هستید، کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی نمایش. اگر طی دو برنامه گذشته ما را همراهی کرده باشین، حتما متوجه شدین درباره دو بانوی بزرگوار صحبت کردیم. بانو ام ایمن و بانو سمیه که در زمان ظهور امام زمان به دنیا برمیگردند و صاحب نقش‌هایی در حکومت مهدوی میشن. و اما در برنامه امروز و پیرو دو قسمت گذشته، به منظور توضیحات کامل‌تر به بررسی نقش و جایگاه زنان در حکومت آخرالزمان می‌پردازیم. مجله خبری امروز رو هم تا پایان بشنوید.
صدای پای باران می پیچد و هیچ صدایی نیست. شهر من این روزها صدایی ندارد. همه در خانه های من به انتظار تو نشسته ایم. آری آقا جان، ما نشسته ایم و هیچ از دست من بر نمی آید. باشد قبول، ما پی خودمان بوده ایم، پی دردهای خودمان گم شده بودیم در شلوغی شهر، مثل سوزنی در انبار کاه. ما دلمون تنها به شما خوش است آقای من، این روزها درمانده ایم و خودتان خوب می دانید که جز شما کسی را نداریم. دیگر فرقی ندارد جمعه یا شنبه، فقط برگرد. تو همان امیرالمؤمنینی که همچون پدری مهربان دست فرزند ناخلفت را رها نکردی، تو همان حسنی. درست است غریبی اما کریمی، که اگر گدا کاهلی کرد تو خود پی اونی. تو همان حسینی، سفینت و نجاتی، رحمت الله الواسع هستی، دستگیری آقا جان. و تو همان امام رضای خودمان، و تو همانی که 14 بار معصوم شد. این روزها که از همیشه مرگ به ما نزدیکتر است، دعایمان این است: اللهم ان حال بینی و بینه الموت. بیا مهدی جان، بیا و بگذار این روزهای قرنطینگی که عطر شبان دارد با حضور شما شکوفه دهند. بگذار. اللهم عجل لولیک الفرج.
راجع به اینکه خیلی قبلتر از روز و روزگاری که در اون زندگی میکنیم زنها خیلی اجازه حضور در جامعه و همینطور کار کردن هم پای مردان رو نداشتن، همگی ما هم زیاد شنیدیم و هم خوندیم و هم در موردش فیلم‌های کوتاه و بلند دیدیم. حتی در مورد اینکه به تدریج زمانه به سمت و سوی حرکت کرد که نه تنها این موضوعات اسباب ترس و تعجب نبودن، بلکه حتی حضور زنها در حساس‌ترین نقش‌های حکومتی رو طلب می‌کرد هم اطلاعات خوبی داریم. البته بگذریم از جوامع و آدم‌هایی که همچنان درگیر تعصبات خشک هستن. میخوام بگم من به خاطر خبرنگار بودنم با خیلی از بانوان صحبت کردم، ولی امروز از جهت موضوع برنامه، یعنی بررسی نقش زنان در حکومت آخرالزمان، در کنار شما نگاه دوباره‌ای بهشون خواهم داشت.
در دومین جلد از کتاب کمال الدین شیخ صدوق آمده است: در آن هنگام پناهنده ای به حرم امن الهی پناه می آورد و مردمان همانند کبوترانی از 4 سمت به 1 سو هجوم می برند و نزدش جمع می شوند، تا آنکه 313 نفر اطرافش را می گیرند که در میانشان زنان نیز هستند. آنها بر هر جبار و جبارزادهی پیروز می شوند. همه می دانستند ام سلمه راست می گوید که عطر و بوی خوش کلام و کلمات رسول خدا را می شناختند. ام سلمه برایشان نقل روایت می کرد و آنها انگار از زبان خود پیامبر از نشانه های ظهور می شنیدند.
زنان چطور میتونن تو رشد یک جامعه نقش داشته باشن؟
با حفظ حجابشون، با ادبشون، با تربیتی که به بچه‌هاشون میدن میتونن نقش.
این موارد چه تأثیری داره؟ چه جوری تأثیر گذاره؟
تربیت اسلامی باشه، میتونه بچه‌ها با دین و مذهب آشنا بشن، فرهنگ ایرانی و اسلامی رو یاد بگیرن و بچه‌هایی باشن که بتونن به راحتی خوب و بد از هم تشخیص بدن.
جای خانم‌ها رو کجا خالی میدونید؟
میتونن در کنار مسئولینی که نقش مهمی رو دارن باشن و یه سری تصمیم‌ها رو با کمک همدیگه بگیرن. حالا اگر جدا نتونن، با کمک همدیگه میتونن.
خودتون چه نقش مهمی برای پیشرفت جامعه داشتین؟ شخص شما به اندازه خودتون
من سعی کردم که با تربیت درست فرزندانم و اینکه نقشه‌ای که میتونستم موثر باشه رو داشته باشم.
به نظر شما که یه خانم هستین، زن‌ها چطوری میتونن تو رشد یه جامعه نقش داشته باشن؟
زن‌ها هم نصف جمعیت این جامعه قطعا میتونن نقش بزرگی داشته باشن. من خیلی جنسیتی بهش نگاه نمی‌کنم. من جی نگاه می‌کنم که اونام نصف جامعه هن. خب نصف جامعه هم قطعا توی رشد کل جامعه تاثیر داره. ولی من دیشب یه برنامه میدم، میگفت تو کشورهایی که خانوما مدیرن، مدیر مثل نروژ، مثل فنلاند، حتی آمار کرونا مرگ و میرش پایین تره. این ما این که تعیین میکنیم که خانوما میتونن مدیر باشن یا نمیتونن. جنسیت خانوما خیلی به نظرم اصلا مهم نیست. خب خانوما خیلی مؤثر میتونن باشن توی حتی خونه، حرفشون رو بزنن یا مثلا احساسشون رو بیان کنن، قطعا میتونن تاثیر گذار باشن.
جای خانوما رو الان کجا خالی میبینی؟
توی بحث مدیریتی، توی خیلی جاها جای خانوما خالیه. مثلا من خودم زمین شناسی خوندم، بعد مثلا همه جاهایی که مربوط به کارهای معدن، کارهای مثلا سخته، چون نگاه جنسیتی دارم به خانوما اجازه نمیدن. در صورتی که من خودم رو نمیگم، ولی مثلا همکلاسی داشتم که از نظر سطح سواد تو کارهای روی زمین خیلی نسبت به همکلاسی مردم مثلا بهتر بودن، ولی چون که مثلا نگاه جامعه اینطوریه که یه خانم نمیتونه توی عملیات صحرایی باشه، نمیتونه یه سری کارهایی که مثلا مردونه تعریف شده در انجام بده، نمیذارن خانم رشد کنن. مثلا خانم ها چرا نمیتونن خلبان بشن؟ خانم ها چرا میتونن ولی خیلی محدوده، خیلی کمه. اونقدری که برای آقایون آپشن هست برای خانم ها نیست.
به نظر شما که خانم هستین، یه زن چطوری میتونه تو جامعه یه نقش مؤثر داشته باشه؟
همه جوره میتونه واقعا.
مردا نقش دارن، زنا هم نقش دارن. اتفاقا زنا خیلی مثلا بیشتر دارن تلاش میکنن واسه اینکه بیان.
استقلالی که الان زنا دارن میکنن خیلی بیشتره. همه زنا دارن کار میکنن، کارآفرینی که زنا دارن میکنن اصلا از مردا خیلی بیشتره. مردا اونقدر کارآفرین نیستن الان.
جای خالی خانم ها رو الان کجا احساس میکنید یا فکر میکنید اگه یه زن بود؟
دولت، توی سیاست، توی دولت. کسی که سیاست مداره به نظر من احساساتشو خوب میتونه کنترل کنه. من اطرافم خیلی زنا هستن که اصلا احساساتشونو بروز نمیدن توی هیچ کاری که هستن. همونقدر که آقایون میتونن قدرت داشته باشن احساساتشون از کارشون تفکیک کنن، خانم‌ها خیلی هاشون این قدرت رو دارن. اونایی هم که ندارن یه ذره کار میکنن، روش تمرین میکنن، میشه.
سرزمین وحی، مکه، مسجد الحرام، از آنجا شروع می شود انقلاب مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. او می آید، به دیوار کعبه تکیه می دهد و این آیه را می خواند: بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجود ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض و بسمک الذی یصلح به الاولون والآخرون یا حیان قبل کل حال و یا حیان بعد کل حال و یا حیان حین لا حال یا محی الموتا و ممیت الاحیا یا حیا لا اله الا انت.
اگر موافق باشین خلاصه از دو برنامه گذشته رو با هم مرور کنیم. بانو امیمن کنیز حضرت آمنه سلام الله علیها بودن که بعد از درگذشت ایشون مثل یه مادر در کنار حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باقی میمونن و حتی در بسیاری از جنگ ها دوشادوش مردان در جبهه ها حضور پیدا میکنن و مسئولیت پرستاری و مداوای مجروحین رو به عهده میگیرن، تا اونجا که پیامبر اکرم میگن ام ایمن باقی مانده از خاندان من است. در روایت های معتبرم داریم که بانو ام ایمن در هنگام ظهور دوباره برمیگردند و در کنار دیگر زنان مجاهد به خدمت خواهند پرداخت. در ادامه درباره برنامه‌ای که از رجعت بانو سمیه گفتیم هم مختصری رو براتون میگم. همراه ما باشید. بارزترین ویژگی که در مورد شخصیت بانو سمیه از نگاه کارشناسان مذهبی بیان شده مربی بودنه. با توجه به تربیت فرزندی مثل عمار از ایشون به عنوان یک نماد برای مادرها و پدرها یاد شده که باید در دوران غیبت سعی خودشون رو تا جایی که میتونن به این سمت و سو منعطف کنن که الگوهای تربیتی مهدوی رو هم در مدل تربیتی خودشون جای بدن. گفتن این حرف ساده به نظر میاد، اما عمل به اون نیازمند آگاهی دادن به خانواده هاست، اون هم از طرف آدمهای که در این زمینه علم کافی و درست دارن. بانو سمیه هم جزو کسانی هستند که به واسطه صبر و استقامتی که از خودشون نشون دادن در دوران ظهور دوباره باز می‌گردند و بین یاری کنندگان امام زمان جای می‌گیرند.
حتما شنیدن پدر مرحوم طلایع سیستانی، سید محمد باقر مجتهد سیستانی که از خوبان مشهد بود، ایشون یه ختم زیارت عاشورا، یه چله زیارت عاشورا گرفته بود، 40 هفته به صورت سیار تو مساجد مشهد زیارت عاشورا، هدفش هم رسیدن به تشرف خدمت امام زمان علیه السلام بود. خود ایشون میگه هفته 49 بود، من توی مسجدی بود داشتم زیارت عاشورا میخوندم و به هر حال اواخر زیارت عاشورا حس کردم که یه نوری از اطراف این مسجد، از منازل اطراف مسجد رو حس کردم. ایشون میگه سری زیارت عاشورا رو تمام کردم و دویدم به سمت اون منزل. میگه وقتی رسیدم دیدم صدای شیون و گریه میاد، فهمیدم کسی از دنیا رفته، ولی من دنبال اون نور میگردم. تسلیت عرض کردم به اونهایی که دم در ایستاده بودن و صاحب عزا بودن. وارد که شدم دیدم توی اتاقی یه جنازه‌ای وسط اتاق هست و پارچه سفیدی روش کشیده شده که معلومه تازه از دنیا رفته. بعضی ولیعصر علیه السلام هم تشریف دارن که من شناختم فقط حضرت رو، پدر آیت الله سیستمی. میگه من فقط شناختم، دیگران براشون ناشناخته. من سلام عرض کردم خدمت حضرت، حضرت با مهربانی جواب سلام من رو دادن و بعد آهسته به طوری که فقط من بشنوم فرمودم فعلا این چله گرفتم، این برابر خیلی نیازی نیست، پس این خانم مسلمان باشید، ما خودمون میام سراغتون. فهمیدم متوفا زنی بوده. بعد حضرت فرمود این خانم در جوانیش در زمان کشف حجاب رضا خان 7 سال از خونش بیرون نیومد تا یادگار حضرت زهرا رو سرش نگه داره، حجابش رو بتونه حفظ بکنه. الان از دنیا رفته، ما اومدیم برای تشییعش.
من مسئول روشنایی شهرم. وقتی همه از سر کار برمیگردن خونه، تازه باید شال و کلا کنم برم بیرون و به ساختمونایی برسم که نورش کمه یا کلن خاموشه. داشتم از یکی از خیابونای قدیمی رد میشدم، از اون خیابونایی که هنوز خونه های قدیمی رو خراب نکردن و جاش یه آپارتمان 20 واحد سبز نشده. نه این که مخالف آپارتمان نشینی باشم، نه، من خودم بیشتر از همه از خونه های قدیمی فراریم. درد سر داشتن. زمان ما که همه تلفن نداشتن، گازکشی نبود. اینقدر بگم که من اومدن گاری نفتی رو هم یادمه. تازه ما وسط شهر زندگی میکردیم. ولی خب تا امکانات به همه جا برسه کلی طول کشید. من یکی وقتی از اون خونه قدیمیمون بعد از 20 سال رفتیم طبقه چهارم یه آپارتمان 80 متری کلی خوشحال شدم. آخه من و بابا قدر گرمای آپارتمان رو درک میکردیم. چون ما بودیم که کپسول گاز رو از این ور به اون ور میکشیدیم و تمام زمستون در حال درزگیری در و پنجره بودیم. این تازه یکی از هزار تا کاری بود که انجام میدادیم. اما خونه‌های قدیمی چیزای خوبم داشت، مخصوصا برای ما بچه‌ها. دختر خاله‌ها و خواهرای ما که شب تا صبح یه گوشه حیاط مشغول عروسک بازی بودن و ما پسر خاله‌ها و پسر دایی‌ها که از در و دیوار و درخت‌ها بالا می‌رفتیم. راستش خونه ما محل گذر همه فامیل بود، ولی خب با خانواده مادری بیشتر رفت آمد داشتیم، مخصوصا اگه عیدی، تولدی یا مناسبتی بود. اگرم که خاله بزرگه می اومد تهران که همه چیه رنگ و بوی دیگه می گرفت. الکی نبود، خاله بزرگ بود، جای مادر بزرگی بود که ما هیچ وقت ندیده بودیمش. برای مادر من و خاله های دیگه منم به قولی مادری کرده بود. ما دوستش داشتیم چون با سوغاتی می اومد، مادرامونم دوستش داشتن چون بوی مادرشونو می داد. ولی خب قشنگ می شد فهمید با خبر اومدنش یه جور دیگه می شن. مثلا خونه رو یه جور دیگه مرتب می‌کردن، صد بار نمک و فلفل نهار و شام و مزه مزه می‌کردن، یا یالانای پرده رو با وسواس روی هم می‌انداختن. با اومدن خاله رو تربیت ما بچه‌هایی که همیشه ویلون کوچه بودیم هم بیشتر حساس می‌شدن. یقه لباسمون رو صاف می‌کردن، روی صدای خندیدن و نشستنمون حسابی حساس می‌شدن و خلاصه نگم دیگه. آخه خاله جان رو تربیت و مرتب بودن خیلی حساس بود. اگه چیزی درست نبود به مادرامون چیزی نمی‌گفت، ولی از نگاهش معلوم میشد که داره برای سیستم ناکارآمد زن خونه افسوس میخوره که این برای مادرای ما گرون تموم میشد. آخه تایید خاله بزرگه خیلی مهم بود، چون اون بود که خواهرها و برادرها رو سر و سامون داده بود. اون بود که تو روستاشون برای زنها تو هر خونه دار قالی زده بود و مواظب بود که خریدار نقش و نگاری که چشم پاش گذاشتن و مفت و مجانی از دستشون در نیاره. اون بود که جلوی آبدزدی خان وایساده بود و مردای دیگر رو سر غیرت آورده بود که جلوش در بیان، و خاله بود که مهر تایید بود برای هر کاری، چون همیشه به شعارش متعهد بود و تکرارش میکرد. ببین عقلت چی میگه؟ وقت برای گوش کردن به حرف دل زیاده، حق و درستی با دل کاری نداره. ببین عقلت چی میگه؟ خاله بزرگ مهمان ما میشد و هیچ وقتم هیچ ایرادی نمی گرفت، ولی حضورش باعث میشد همه کمی تو کاراشون دقیق تر بشن یا حتی بخوان عالی تر از همیشه باشن. گاهی که از جلوی خونه های قدیمی رد میشم به این فکر میکنم کاش هر خونه آپارتمانی که آدماش همدیگر رو نمیشناسن، هر محله یا شهر یه خاله جان مثل ما داشت که با بودنش همه یاد درست کار کردن بیفتن، عقلشون به جای دلشون کار کنه.
در تأویل الآیات آمده است، صفحه 778، نزد امام صادق علیه السلام نشسته بود. معنی آیاتی را که می‌خواند از امام می‌پرسید. و شمس و ضحاها، منظور از خورشید و گسترش نورش رسول خداست که دین را برای مردم روشن کرد. و القمر اذا تلاها، منظور از آن ماه که بعد از خورشید در می آید امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که دنبال روی رسول خداست. و نهار ازا جلاها، منظور از آن روز که صفحه زمین را روشن می کند همان امامی است که از فرزندان فاطمه سلام الله علیها و نسل پیامبر است. اوست که تاریکی های ظلم و جور را از بین می برد.
اللهم بلغ مولانا اماما هادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات إذن عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليهم في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والباد
حضور زنان در حکومت ها موضوعی نیست که به تازگی مطرح شده باشه بلکه با گذر از دوران سنت ها و ورود در دورانی که به باید ها و نباید های حضور زنان در جامعه پرداخته شد این موضوع اهمیت و اعتبار دیگه‌ای پیدا کرد و اما سؤالی که امروز باید طرح کنیم اینه حضور و کیفیت بانوان در حکومت آخرالزمان چگونه خواهد بود؟ حضور در حکومت مهدوی به نمایندگی از جامعه زنان، انجام فعالیت‌های فرهنگی و پاسخگویی به مسائل بانوان، مدیریت، برنامه‌ریزی و پیام‌رسانی، برحذر داشتن مردم از فرهنگ‌های شیطانی، مداوای زخمی‌ها و پرستاری از بیماران، رساندن مهمات، آب و غذا به جبهه‌های جنگ و در نهایت تربیت مردان و زنان شجاع. همه اینها مواردی از کیفیت حضور زنان در حکومت حضرت مهدی علیه السلام محسوب میشه که در خلال مطالعه روایت‌های معتبر میشه به اونها رسید. منبع: کنز الاعمال جلد 14.
بسم الله الرحمن الرحیم ناصر یوسفی هستم کارشناس حوزه تاریخ اسلام یکی از آسیب شناسی هایی که در حوزه نقش زنان در جامعه اسلامی باید صورت بگیره مسئله افراط و تفریط در فهم و پیاده کردن حضور زنان در جامعه است هم ما در مفهوم این مسئله دچار تفریطیم، یعنی عده‌ای تصور میکنن حیای زن، عفت زن، حجاب زن مانع از حضور زن در اجتماعه، که خب این یک تصور غلطیه. از اون طرف هم یک نگاه افراطی داریم در حضور زن در اجتماع، که بعضی تصور میکنن اگر میگید زن باید در اجتماع باشد، یعنی باید نگاه فمینیسمی داشته باشیم، یعنی تساوی حقوق زن و مرد، یعنی هیچ گونه تفاوتی نباید بینشون باشه، زن اصلا میتونه کارمند بشه.